استاد اقتصاد در سوئد، در گفتگو با رادیو فردا از انگیزه و هدف دولت در انجام چنین اقدامی میگوید.
به نظر میرسه که دولت در اجرای سیاست‌های انقباضی توزیع ارز قرار است که میزان ارزی رو که اختصاص داده به مسافرانی که خارج میشن از ایران کاهش بده، از اون جهت که دولت نگرانی داره که در مورد درآمدهای ارزی خودش در آینده، به همین دلیل هم هست که میزان ارز اختصاص یافته به مسافران رو کاهش میده، برای اینکه صرفه‌جویی بکنه و مقدار ارزی رو که در اختیار داره از دست نده. به نظر میاد این نگاه به آتیه و آینده است که دولت رو وادار کرده تا به صرفه‌جویی ارزی بکنه و به این وسیله کاهش بده ارز اختصاصی به مسافران رو.
آقای علوی، خروج ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بینام همراه مسافران مجموعاً از مرز هوایی تا سقف 5000 یورو تعیین شده، اما از مرز زمینی، ریلی و دریایی تا سقف 2000 یورو یا معادل اون. از دیدگاه شما چرا تفاوت این دو ان همه فاحشه؟
خب از اون جهت به نظر میاد که دولت برای جلوگیری از قاچاق بیشتر یا حتی اینکه کسانی رو که از طریق هوایی پرواز میکنن بیشتر نیازمند میبینه برای ارز، از اون جهت که ارز اونها رو بیشتر در نظر گرفته، حال اینکه کسانی که از راه زمینی به کشورهای همسایه مسافرت میکنن نیازشون رو به اون اندازه تشخیص نداده، برابر این میزان اختصاص ارز به اونها کاهش پیدا کرده.
آقای علوی، سال گذشته یک دستورالعملی اجرایی شد که دو برابر این مقدار، یعنی تا 10000 یورو یا معادل اون، به سایر ارزها به مسافرین تعلق می گرفت. این دستورالعمل اصولا در راستای اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اصلا به وجود اومد و اجرایی شد. حالا سوال اینه که چگونه است که برای خروج ارز از کشور چنین قوانین و ضوابط سختی وجود داره، اما بر اساس نوشته های خبرگزاری ایسنا برای ورود ارز به کشور مانعی ظاهرا نیست و مثلا 5000 یورو یا معادل اون به صورت اسکناس میشه وارد کشور کرد و حتی اظهارنامه گمرکی و یا حتی اعلام به گمرک هم ضروری نیست. چگونه است که با قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم زدیتی نداره؟
خب به نظر نمیرسه که دغدغه اصلی حاکمیت مسئله تروریسم یا پولشویی باشه، کما اینکه راه‌های پولشویی از جهات دیگه هم هنوز بازه. این تایید میکنه همون نظر من را، به این معنا که دولت استقبال میکنه از ورود پول به ایران، حالا اگر بیشتر از اون میزانی باشه که به اصطلاح معمولا در نظر میگیرن در سایر کشورها حتی، و اما در مقابل بسیار سختگیری میشه در مورد خروج دلار از ایران. این نشون میده که دولت نگران است از میزان دسترسیش به ارز در آینده و به همین دلیل سختگیری برای خروج ارز و به اصطلاح ارزهای معتبر بین المللی و همینجور گشاده دستی در استقبال حتی از ورود ارز، و این در چارچوب همین شرایط فعلی است، به این معنا که با خروج از امریکا از برجام و اینکه احتمال میره که تحریم های بیشتر بشه، تحریم ها دایرهش گسترده‌تر بشه نسبت به شرایط فعلی، بنابراین دولت نگرانی داره از اینکه تامین ارز برای اون چیزی که خودشون به عنوان مصارف به اصطلاح واقعی تعریف میکنن.
آقای علوی، چیزی که الان برجسته میشه و سوالی که الان مطرح خواهد بود اینه که قیمت ارز به ویژه قیمت دلار و یورو در این رابطه تا چه حد میتونه بالا بره و آیا تأثیری میذاره بر قیمت ارز این قوانین و ضوابط جدید؟
طبیعیه، هم با توجه به اینکه عرضه ارز از سوی دولت به مسافران کاهش پیدا میکنه، این مسافران طبیعتاً میباید ارزی رو که لازم دارن از جاهای دیگه تهیه بکنن و این دامن میزنه به اون بازار رسمی یا چیزی که بازار کدر غیر رسمی و سیاه خوانده میشه، و در نتیجه این باعث میشه که این بازار رونق پیدا بکنه، و طبیعیه که در شرایط فعلی که عرضه ارز محدود و محدودتر میشه و تقاضا افزایش پیدا میکنه، این قیمت ارزهای بین‌المللی رو به بالا سوق میده. حالا اگر دولت تمهیدات دیگر رو در نظر نگیره و شرایط همین باشه، انتظار میره که قیمت ارز از این چیزی که هست بالاتر بره.
تخصیص ارز به مسافرانی که از طریق مرز هوایی عبور میکنن و خارج میشن از کشور در ایران، از 10000 یورو به 5000 یورو کاهش داده شد. احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد در گفتگو با رادیو فردا از انگیزه و هدف دولت در این رابطه میگفت. اما نوبت میرسه به اینکه سخنگوی قوه قضاییه روز یکشنبه تاکید کرده که قوه قضاییه ایران تنها نهاد اثبات کننده اتهام جاسوسی است و تنها این قوه است که میگوید چه کسی جاسوس است و چه کسی جاسوس نیست. بشنویم از سمیرا قرایی.
غلام حسین محسنی اجرایی سخنگوی قوه قضاییه روز یکشنبه در حاشیه دیدار با دادستان کل پاکستان بار دیگر تاکید کرد که مرجع اصلی تشخیص دهنده و اثبات کننده اتهام جاسوسی تنها قوه قضاییه است و بس. در اسفند ماه سال 96، 14 سال پس از مرگ زهرا کاظمی، خبرنگار و شهروند ایرانی کانادایی علی یونسی که در زمان مرگ خانم کاظمی رهبری وزارت اطلاعات را در دست داشت، در گفتگوی با روزنامه ایران نکاتی درباره این پرونده، نقش وزارت اطلاعات و سپس ورود سعید مرتضوی دادستان وقت تهران را مطرح کرد و مدعی شد که وزارت اطلاعات تنها نهاد تخصصی ضد جاسوسی در ایران است و این نهاد است که تشخیص می‌دهد چه کسی جاسوس است و چه کسی جاسوس نیست. این اظهارات واکنش‌های متعدد قوه قضاییه را به همراه داشت که می‌گفت این قوه مسئول اثبات اتهام جاسوسی است و نه وزارت اطلاعات. رضا علیجانی تحلیلگر امور سیاسی که در سال 1379 بازداشت شد و وزارت اطلاعات و قوه قضاییه یکی به او اتهام براندازی زد و دیگری آن اتهام را منتفی دانست، ریشه اختلافات میان قوه قضاییه و وزارت اطلاعات را سیاسی می‌داند.
مشکل اصلی این هست که قوه قضاییه ایران بی‌طرف نیست و خودش رفتار سیاسی داره. هر موقع دولت همسوس با قوه قضاییه که متصل به بیت رهبری است، این اختلافات پیش نمیاد، چون وزارت اطلاعات هم دست جریان همسو با قوه قضاییه و ولایت و بیت است، بنابراین فقط تقسیم کار هست. اما موقعی که دولت با اونها همسو نیست و وزارت اطلاعات یه مقدار نزدیک میشه به وظایف کارشناسیش، این مشکل پیش میاد. البته رو کاغذ و به لحاظ حقوقی وزارت اطلاعات باید پرونده رو تکمیل بکنه و مدارکش رو برای اثبات یک اتهام در اختیار قوه قضاییه بده. قوه قضاییه کارشناس این موضوع نیست. قوه قضاییه بر اساس مستنداتی که اون بازپرسش و اون ضابط قضایی فراهم کرده قضاوت خواهد کرد.
در ماه‌های اخیر بازداشت فعالان محیط زیست میان وزارت اطلاعات و قوه قضاییه اختلافاتی ایجاد کرده است. پرونده جاسوسی عبدالرسول دوری اصفهانی، مسئول امور بانکی تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران، هم یکی دیگر از موارد اختلاف میان این دو نهاد است. محمود علوی وزیر اطلاعات میگوید که به زعم این وزارتخانه، نه فعالان محیط زیست و نه آقای دوری اصفهانی هیچ کدام جاسوس نیستند، اما قوه قضاییه دوری اصفهانی را با اتهام جاسوسی مجرم شناخت و برایش مجازات حداقلی 5 سال حبس را تعیین کرد. از رضا علیجانی تحلیلگر امور سیاسی میپرسم اگر فردی بر اساس اسناد و مدارکی محکمه پسند متهم است، چرا باید دو نهاد نظرها و حکمهای کاملا متضاد داشته باشند؟
مشکل اصلی در این هست که حالا بگذریم از این که آیا جاسوسی اتهام تحریف شده و روشنی در آیین دادرسی ایران هست یا نه، مشکل اصلی اینی که اطلاعات سپاه و گاهی اوقات وزارت اطلاعات پروژه های سیاسیشون رو با استفاده از انگ و مارک جاسوسی پیش میبرن. بارها دیدیم که در جدال بین دو جناح یا در جدال بین حکومت و جامعه مدنی، روزنامه‌نگاران، وبلاگ نویس‌ها، نیروهای ملی مذهبی و نهضت، فعالین زنان و غیره به جاسوسی متهم میشن. اینها بیشتر مارک سیاسی است برای مرعوب کردن و برای سرکوب جامعه مدنی، یا در رابطه با مثلا دو ملیتی ها که کاملا یه پروژه سیاسی است. از اینها اگر بگذاریم، در لایه بعدی مواردی است که واقعا یک اتفاقی افتاده و بایستی کارشناسی بشه. اما جاهایی که ما میبینیم اختلاف پیش میاد، دقیقا جاهایی است که دعوای سیاسی است و یک جریان میخواد به هر قیمت اون انگ رو به اون افراد و به اون جریان یا به اون بخش جامعه مدنی بزنه.
اما انشقاق میان وزارت اطلاعات و قوه قضاییه بر سر اتهام جاسوسی مسئله قدیمی نیست و به نسبت امری تازه محسوب میشود. در سال 86، زمانی که پرونده جاسوسی یک تن دیگر از مذاکره کنندگان هسته‌ای، یعنی حسین موسویان مطرح بود، غلام حسین محسنی اجرایی وزیر اطلاعات وقت بود و در آن زمان بارها وزارتخانه مطبوع خودش را مرجع تشخیص و اثبات جاسوسی معرفی میکرد. حالا آقای اجرایی سخنگوی قوه قضاییه است و این نهاد مطبوعش را تصمیم گیرنده پرونده‌های جاسوسی میداند. مهدی مهدوی آزاد در مورد این استاندارد دوگانه به رادیو فردا چنین میگوید:
این استاندارد دوگانه مسئله تازه‌ای نیست. دعوای اصلی در ایران بر سر تصاحب بیشتر قدرت هست. مثل تمام کشورهای در حال توسعه، مقامات سعی می‌کنن دامنه نفوذ و قدرت خودشون رو در واقع گسترش بدن. از پرونده مهدی هاشمی تا الان دعوای بین دستگاه قضایی و ساختار اطلاعاتی بر سر اینکه کی باید حرف اول رو بزنه وجود داشته. حالا این روزای دعوای سوم هم وارد شده، یعنی دعوای بین ساختارهای اطلاعاتی، اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران. در تمام پرونده ها میبینیم اونجایی که قوه قضاییه خواسته کسی رو زمین بزنه، دستگاه اطلاعاتی رو عقب رونده، مثل الان پرونده دوری اصفهانی. اونجا که ساختار اطلاعاتی خواسته کسی رو زمین بزنه، مثل پرونده هایی که میبینیم اطلاعات سپاه تشکیل داده، قوه قضاییه رو وادار به تمکین کرده و آیت الله خامنه ای هم عمدتاً نقش صفر رو در این ماجرا بازی میکنه.
در دی ماه سال 95 جعفری دولت آبادی دادستان تهران اعلام کرده بود که تنها در شهر تهران مجموعاً 70 تن به اتهام جاسوسی در زندانند. از آن زمان به بعد آمار دیگری مربوط به تعداد زندانیان متهم به جاسوسی در زندانهای ایران منتشر نشده است، هرچند جمهوری اسلامی هرگز آمار و ارقام معتبر و موثقی در این رابطه ارائه نکرده و جزئیات دقیقی از پرونده‌های مربوط به جاسوسی از شهرام امیری گرفته تا کاووس سید امامی منتشر نکرده است.
سخنگوی قوه قضاییه روز یکشنبه باز هم تاکید کرد که نهاد اثبات کننده اتهام جاسوسی تنها این قوه است. عزیزان، ریشه اختلافات قوه قضاییه با وزارت اطلاعات گزارشی بود از سمیرا قرایی.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 46 دقیقه و 15 ثانیه بامداد دوشنبه است و نوبت میرسه به خبرهای ورزشی. اونا رو بشنویم از فریبرز غریب، گزارشگر ورزشی رادیو فردا.
کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران روز یکشنبه اسامی 35 بازیکن را برای اردوی ابتدایی این تیم اعلام کرد. 18 بازیکن از لیگ برتر داخلی و 17 بازیکن لژیونر شاغل در خارج از ایران فهرست 35 نفره کیروش را تشکیل می‌دهند. از نکات قابل توجه لیست تیم ملی حضور استیون بیتاشور، بازیکن ایرانی آمریکایی است که در تیم لس آنجلس گالاکسی آمریکا توپ می‌زند و حدود 4 سال پیش هم یک بار به تیم ملی ایران دعوت شده بود. تیم فوتبال پرسپولیس عصر روز دوشنبه در بازی برگشت مرحله 1/8 نهایی لیگ قهرمانان آسیا در ورزشگاه آزادی میزبان الجزیره امارات است. سرخپوشان تهرانی در دیدار رفت 2-3 به حریف اماراتی باختند و امروز امیدوارند تا در مقابل هواداران خود با تلافی شکست دیدار رفت و پیروزی مقابل الجزیره به مرحله 1/4 پایانی لیگ قهرمانان برسند. کنفدراسیون فوتبال آسیا قضاوت مسابقه پرسپولیس الجزیره را به مانینگ داوری از چین سپرده است. تیم کشتی آزاد نوجوانان ایران با کسب 6 نشان طلا و 2 برنز در سکوی اول مسابقات قهرمانی آسیا ایستاد. در این پیکارها که به میزبانی ازبکستان برگزار شد، قزاقستان و تیم میزبان بعد از ایران در سکوهای دوم و سوم قرار گرفتند. رئیس کمیته فنی فوتسال فدراسیون فوتبال ایران میگوید به دلیل قوانین عجیب در بازی‌های المپیک جوانان، تیم فوتسال دختران ایران قادر نیست به المپیک جوانان آرژانتین برود و تیم پسران راهی این بازی‌ها خواهد شد. و فصل جاری لیگ برتر فوتبال انگلیس یک شنبه شب با برگزاری هفته آخر به پایان رسید. در نتایج مهم آخرین روز، منچستر سیتی که از چند هفته پیش قهرمانیش را قطعی کرده بود، با پیروزی 1-1 برابر ساوتهامپتون به رکورد تاریخی 100 امتیاز در یک فصل رسید. منچستر یونایتد نایب قهرمان هم با 1-1 از سد واتفورد گذشت. در پرگلترین بازی هفته تاتنهام 5-4 لستر سیتی را برد و سوم شد. لیورپول با 4 گل برایتون را به زانو درآورد و در رتبه 4 ایستاد. و چلسی هم با شکست 3-3 در زمین نیوکاسل 5 شد و دستش از سهمیه لیگ قهرمانان فصل بعد کوتاه ماند. محمد صلاح پدیده این فصل لیورپول هم با 32 گل زده کفش طلای بهترین گلزن لیگ جزیره را از آن خود کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب دوستان، نوبت میرسه به دومین شانس شنیدن برنامه هفتگی صدای دیگر که کاریست از رویا کریمی مجد. اما اگر الان به بستر میرید، یادآوری میکنم که مجله رادیو تلویزیونی بامدادی ما صبحانه با خبر رو از دست ندید. راست ساعت 7 بامداد بمونید و برنامه هفتگی صدای دیگر رو بشنوید و پس از اون مجله رادیو تلویزیونی بامدادی ما صبحانه با خبر رو هم از یادتون نره که بشنوید. پویا و پایدار و در نهایت پیروز و سربلند باشید. خدا نگهدار تک تک شما باد.
صدای دیگر،
صدای زنان.
The top 2018 is Islamic Republic of Iran.
این صدای هلهله و شادمانی بازیکنان فوتسال زن ایرانی است، زنانی که بر قله آسیا ایستادند. با من رویا کریمی مرشد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. هفته‌های پرخبر رو پشت سر گذاشتیم، از دختران وزنه بردار ایرانی که در اولین حضور خارج از کشور خودشون تونستن قهرمانی آسیا رو کسب کنن تا دختران کاراتکار جوان که با کسب 2 مدال طلا و 1 نقره و 1 برنز به مقام قهرمانی آسیا رسیدند و همین شنبه‌ای که گذشت دختران فوتسالیست ایرانی با 5 گل بر حریف ژاپنی خودشون غلبه کردند تا جام قهرمانی رو برای دومین بار به خونه بیارن. زنان همه این مقام‌ها رو در حالی کسب کردند که کمترین سهمی از پخش تصاویر ورزشی به اونها اختصاص پیدا نکرد و نام و تصویرشون تنها در شبکه‌های اجتماعی پیچید و همه رو شگفت‌زده کرد. شیما حسامی، کارشناس امور اجتماعی در تهران.
خب خیلی خوشحال شدم، نه فقط به خاطر اینکه تیم ملی فوتسال بانوان تونسته که قهرمان آسیا بشه که خودش خیلی افتخار مهمی، افتخار مهمی در این بود که خب زنای فوتسالی ایران همچون فوتبالی ایران موانع زیادی دارن پیش روی خودشون، از موضوع حجاب بگیری تا موضوع همسرانشون. میدونیم که همشون آدم‌های نیستن که اجازه بدن به راحتی همسرانشون برن و فوتبال بازی کنن. توی چند سال گذشته شاهد بودیم که حتی کاپیتان تیم ملی به خاطر اینکه خب همسرش دلش نمیخواست اجازه نداد که همراهی کنه با فوتبال. و همینجور مسئله پخش بازی ها هستش که تلویزیون ملی ایران که تنها رسانه ای هستش که اجازه داره در ایران فعالیت کنه، حتی یک سکانس از بازی برای دختره فوتسالیست رو نشون نمیده و این خودش خیلی مهمه که یه تیم ورزشی با این همه موانع تونسته قهرمان آسیا بشه و افتخار آفرین بشه برای کشور. خب من اون یک زنی که خب سالهاست فوتبال رو دوست دارم و دنبال میکنم و سالهاست آرزو دارم که برم توی استادیوم بشینم و فوتبال رو ببینم، این برام خیلی افتخار مهمی هستش که با همه این موانعی که در ایران برای ورزش بانوان به خصوص فوتبال وجود داره، بازیکنان فوتبال ما تونستن که قهرمان آسیا بشن.
از خانم حسامی میپرسم که این پیروزی‌های پی در پی زنان ایرانی در سطح آسیا رو حاصل چی میدونه؟ حمایت دولت از ورزش زنان یا تلاش خود اونها؟
زنان ایرانی 110 ساله که در حال تغییر دادن فضای اطراف خودشون هستن. یعنی این فقط در ورزش نیست، تمایل به ورزش زیاد شده، در رشته‌های دیگه هم از شما هم شاهد هستید که با همه موانعی که وجود داره در حوزه علوم، در حوزه‌های سیاسی، در حوزه‌های اجتماعی زنان خودشون رو ثابت کردن. و اینکه حالا ما الان داریم میبینیم به ثمر رسیدن تلاش زنهای ورزشکارمون رو، قطعا سالها زنان دارن کار میکنن با همه سختی‌هایی که وجود داشت و تمام اون مشکلاتی که زنان رو مجبور میکرده که حالا خودشون رو سانسور کنن، اما این نتونسته باعث بشه که زنان مبارزه نکنن. من فکر میکنم که اگر قرار باشه یک جنبش زنان رو در جهان به عنوان یک جنبش برتر اعلام کنن و جنبش زنان ایران رو اعلام کنن که هر سوراخی رو که براشون میبندن سعی میکنن که اون راهی رو پیدا کنن که اون رو کنار بزنن و این رو با همه تلاششون زنان نشون دادن. شما در عرصه سیاسی هم میبینید که تلاش زنان در سالهای گذشته چقدر زیاد بود و با وجود تمام موانع ما مدیران زنی داریم که دارن خودشون رو ثابت میکنن به هر طریقی و تونستن حتی لایه‌های دوم مدیریتی رو هم کسب کنن. این چیزی نیستش که دولت خواسته باشه بده، حکومت خواسته باشه بده. حکومت داره سرخم میکنه در مقابل تلاش این زنها و دیگه نمیتونه نادیده بگیرشون. من فکر میکنم در حوزه ورزش هم همین اتفاق داره میفته.
این دومین باریه که بازیکنان فوتسالای ایران جام قهرمانی رو از آن خودشون میکنن. پیام یونسی پور خبرنگار ورزشی ساکن اتریش مهمان برنامه صدای دیگر این هفته است. آقای یونسی پور، چرا فینال مسابقات فوتسال قهرمانی زنان آسیا از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش نشد؟
جواب این سوال یکمی پیچیده است. من میتونم با چند سوال دیگه این سوال رو جواب بدم. من میتونم بپرسم که چرا مسابقات قبلی فوتسال بانوان پخش نشد. من میتونم بپرسم که چرا دوره گذشته که ما قهرمان آسیا شدیم بازی‌ها پخش نشد. من حتی میتونم تو این فاصله رو ببینم چرا در تمام این دو سالی که تیم فوتسال بانوان ایران داشته آماده میشده واسه این مسابقات با تیم‌های خوبی هم دیدار کرده، مثل ایتالیا، مثل روسیه، مثل لهستان، مثل همین ژاپن در تهران، هرگز و هرگز دختران خبرنگار ایرانی که وارد سالن مسابقات میشدن اجازه همراه داشتن تلفن همراهشون رو نداشتن که مبادا از بازیکن‌ها عکس بگیرن. حتی عکاس‌ها حق نداشتن که از این بازیکن‌ها عکس بگیرن. این سوالا رو شاید اگر بتونیم جواب بدیم بعد برسیم به اینجا که چرا تازه فینال پخش نشده.
فکر می‌کنید آیا این محدودیتی هستش که ما صرفاً برای زنان فوتسالیست می‌بینیم یا محدودیتی که برای تمام ورزش بانوان ایران مطرح هست؟
نه، ما در وزنه برداری هم چندی قبل برای نخستین بار دخترای ایرانی رو داشتیم که رفتن روی تخته و وزنه دارن و هیچ تصویری ازشون منتشر نشد. تمام رشته‌ها بخوام یکی یکی اسم ببرم که خب خیلی وقت میگیره. هندبالمون پخش نمیشه، رقابت دختران دو میدانیمون که در تهران برگزار شد پخش نشد و کسی قهرمانی آسیای دخترای ما رو ندید و همینطور بسکتبالمون که بعد از سالها. یکی یکی اسم ببرم بگذاریم و به اینجا برسیم که من فینال رقابت‌ها رو نشستم از ابتدا تا انتها دیدم و برای اولین بار در زندگی این احساسی که دختران ایرانی موفق نمیشن وارد ورزشگاه‌ها بشن بهم دست داد که یعنی فوتسال دخترها واقعا اینه، یعنی به صورت کامل از ابتدا تا انتها بشن. اینا چقدر هنرمندن، چقدر تکنیک دارن، اینا چقدر خوبن، یعنی اصلا تو مغزم نمیگنجید. یاد حرف یک دختر ایرانی افتادم که من گفته بود وقتی داره اولین بار موفق شدم که وارد ورزشگاه بشم تمام مدت داشتم گریه میکردم. حالا به صورت همین مدل هایی که جدید داره میبینیم که ریش میذارن و خودشونو به شکل مرد در میان وارد ورزشگاه میشن، تازه میفهمم که چرا انقدر واسهشون هیجان انگیزه.
آیه یونسی پور، اما به نظر میرسه که هرچند مردم ایران نمیتونن جایگاه زنان فوتسالیست ایرانی رو ببینند و از بازی اونها لذت ببرن، اما به نظر میرسه که در منظر جهانی این بازیکن ها بسیار خوب دیده میشن. اون خبری که من دیدم می بود که گویا خانم فرشته کریمی یکی از پنج بازیکن برتر فوتسال آسیا شده.
خانم شیر بیگی و خانم اعتمادی هر دو عنوان بهترین گلزن مسابقات با 9 گل به دست آوردن. فرشته کریمی بهترین بازیکن رقابت‌ها شد و در اون تیم 5 نفره منتخب آسیا قرار گرفت. در حقیقت فرشته کریمی عنوان بهترین فوتسالیست دختر آسیا رو به دست آورد و این واقعا یه افتخار فوق‌العاده است. دختران فوتسالیستمون قهرمان میشن، یه دختر فوتسالیستمون بهترین بازیکن آسیا میشه، دو تا دخترمون خانم گل رقابت‌ها میشن و این خب واقعا قابل احترام هستش. دیده نمیشن ولی خب پشت درهای بسته دارن کارشون رو میکنن، تلاش میکنن، یه مربی بسیار موفق دارن خانم مظفر و همینطور به حال داریم میبینیم هر چقدر درها بسته باشه باز هم میتونن توی همون فضای محدودی که دارن موفقیت خودشون رو به دست.
آقای یونسی پور، چندی پیش یکی از شبکه‌های تلویزیونی آنلاین گفتگویی کرده بود با فرشته کریمی، ستاره تیم فوتسال زنان ایران. با هم بخشی از این گفتگو رو بشنویم.
دستمزد چقدر فرشته؟
به ریال بگم بیشتر معلوم شه؟
نه به همون تومن بگو.
دستمزد پارسال من که شدم بهترین بازیکن آسیا و قهرمان آسیا شدیم 25.
آیه یونسی پور، دستمزد 25 میلیون تومانی برای یکی از 5 بازیکن برتر فوتسال آسیا یعنی چی؟
من میتونم بپرسم دستمزد 2 میلیون تومانی برای یکی از ملی پوشان فوتسال آسیا یعنی چی؟ ما بازیکن داشتیم در این تیم سالی 2 میلیون تومان از باشگاهش قرارداد داشته، نگرفت. 2 میلیون تومانش هم نگرفت. بازیکن‌های فوتسال ما دارن قراردادهای بین 6 تا 10 میلیون تومان میگیرن. فرشته کریمی بهترین فوتسالیست آسیاست که داره 25 میلیون تومان باش قرارداد می‌بندن. این تفاوت‌ها هست. این دو دوره پشت سر هم قهرمان شده. من فکر می‌کنم لااقل اگر هم باشگاه‌های ما به هر دلیل وسع مالی اینو که بخوان چنین قراردادهای حالا بالاتری بندن ندارن، لااقل وزارت ورزش، هیئت دولت، فدراسیون فوتبال از اینها در خور قهرمان آسیا تمجید بکنه و لااقل یه پاداشی برای این همه زحمتی که کشیدن و افتخاری که به دست آوردن داده بشه.
و فکر نمی‌کنید تبعیض بین بازیکنان مرد فوتبال ایران و بازیکنان زن فوتسال ایران بسیار زیاده؟
ابتدا یک مسئله رو توضیح بدم که در همه جای دنیا فوتبالیست‌های مرد قراردادهای بسیار بالاتری از تمام ورزشکاران می‌گیرن. یعنی شما قرارداد بازیکنان بارسلونا، چلسی، رئال مادرید، اینتر میلان رو نمی‌تونید با ورزشکاران دیگه و حتی خانم‌های ورزشکار مقایسه بکنید، اما این میزان از تفاوت فکر می‌کنم واقعاً شاهکاره. یعنی اگر ما تصور بکنیم که امروز علیرضا جهانبخش قیمتش که خب می‌تونیم بگیم حتماً یکی از دو سه بازیکن برتر فوتبال ایران هستش و شاید یکی از بهترین فوتبالیست‌های آسیا هستش، قیمتش به مرز 10 میلیون یورو خالص دریافتی رسیده، نباید فرشته کریمی 25 میلیون تومان باشه. من میگم لااقل اگر هم می‌خوایم با متد جهانی جلو بریم و بگیم که باشه فوتبالیست‌های مرد حالا به دلایل تبلیغاتی و تجاری و هر چیز دیگه باید یه قراردادی داشته باشن که مثلا توی تیم ملی فوتبال ایران رقم‌ها از 3 4 میلیون یورو تا 10 میلیون یورو هست، لااقل بازیکن‌های فوتسال ایران هم دخترامون بتونن یه قرارداد معقول 100 میلیون تومانی 200 میلیون تومانی داشته باشن. نمیگم بازم برابری میکنه نه، ولی لااقل شأنشون حفظ بشه.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.